پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. پدر مهسا امینی ادعای وزیر کشور جمهوری اسلامی مبنی بر بیمار بودن دخترش را رد کرد. دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی تظاهرات کردند. جمهوری اسلامی از آمادگی تبادل زندانی با آمریکا حتی بدون احیای معامله هسته‌ای اطلاع داد. درود شنوندگان گرامی. امجد امینی، پدر مهسا امینی، ادعای مطرح شده از سوی رسانه‌های حکومتی و به خصوص وزیر کشور جمهوری اسلامی مبنی بر بیمار بودن دخترش را رد کرده است. آقای امینی امروز به روزنامه هم‌میهن گفت ژینا هیچ بیماری نداشته و کسانی که میگویند او سر یا بیماری زمینه‌ای داشته دروغ میگویند، در حالی که هنوز گزارش پزشکی قانونی درباره علت مرگ مهسا امینی منتشر نشده. احمد وحیدی در مصاحبه تلویزیونی سعی کرد جان باختن مهسا امینی را به وضعیت جسمی خود او نسبت دهد. پدر مهسا امینی همچنین در مورد فیلم نشان داده شده به عنوان فیلم حضور دخترش در بازداشتگاه گفت این فیلمی هم که از بازداشتگاه نشان دادن تقطیع شده بود. معصومه ابتکار، مشاور سابق زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی، نیز در همین روز به سایت دیدبان ایران گفت این فیلم تقطیع شده و انتشار آن سوالاتی را ایجاد کرده است. مهسا امینی که همراه خانواده‌اش از سقز به تهران سفر کرده بود، جمعه سه روز پس از بازداشت توسط مأموران ارشاد در بیمارستان کسرای تهران جان باخت و پیکرش روز گذشته در سقز میان اعتراضات مردم به خاک سپرده شد. در ادامه اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی، امروز گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در محوطه دانشگاه راه پیمایی و تظاهرات کردند. دانشجویان شعارهای علیه حجاب اجباری از جمله زن، زندگی، آزادی سر دادند.
آزادی، زن، زندگی، 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 آزادی.
از هنگام درگذشت مهسا امینی به دنبال بازداشت توسط ماموران ارشاد، تجمعات و تظاهرات اعتراضی در برخی شهرهای ایران از جمله در سقز، سنندج و مشهد برپا شده است و ماموران با خشونت به سرکوب اعتراضات پرداختند. از جمله به گزارش وبسایت حقوق بشر هنگاو، دست کم 13 تن در پی شلیک ماموران در سقز زخمی شدند و حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است. در همین زمینه در مورد عزم حاکمیت در برخورد با اعتراضات و سرکوب تظاهرات عمومی، دیدگاه مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، را جویا شدیم.
ببینیم مدارا کردن با اعتراضات مرگ ژینا امینی به نظرم در واقع همون به رسمیت شناختن دیگری در جمهوری اسلامی است که البته یک خط قرمز غیر قابل تجدید نظر هست برای جمهوری اسلامی. این دیگری میتونه همون معترضین انتخابات سال 88 باشن یا کارگران معترض سال 96 یا 98 باشن یا زنان معترض به حجاب اجباری باشن. اساسا جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته تمام تلاشش بر این بوده که هر گونه دیگری رو از رسمیت بندازه، یعنی نظامی که بر پایه ولایت فقیه هست و منافع کلانی هم پیرامون این محور شکل گرفته و تثبیت شده، خب حاضر نیست به هیچ گونه تغییر و اشتراک این منافع تن بده. طبیعتا ابزارهای حفظ این چارچوب منافع هم یک چیزهایی مثل همین گرشت ارشاد یا نیروهای سرکوبگری هستند که خب هر روز ما میبینیم در چنین حوادثی حضور دارن و عامل بسیاری از این مسائل هستن. الان شما در نظر بگیرید که نوع دفاعی که از این مسائل میشه رسانه‌های مثل کیهان، ائمه، جمعه، روحانیون یا مراجع وابسته به ساختار اقتصادی و اقتدار حکومت، اینها به شکلی جزء همین ساختار صلبی هستن که الان جمهوری اسلامی شکل داده، منافع در این ساختار داره تعریف میشه و پرونده هایی هم که در سالهای گذشته تشکیل شده، پرونده های فسادی که آقازاده ها انجام دادن، کشتارهایی که ما در خیابان ها یا زندان ها داشتیم، همه اینها وقتی که برای ادعا شده که قرار پیگیری بشه و مسببان اونها معرفی بشن یا مجازات بشن، هیچ کدوم ما تا الان خبری نداشتیم از اونها، هیچ کدوم تا الان به نتیجه نرسیدن، چون اساسا مجموعه ای از نیروهای امنیتی، قوه قضاییه و نیروهای سرکوبگر همینها هستن که حاکمیت رو تشکیل دادن. قوه قضاییه در دست خودشون هست، فرمان آتش در دست خودشون هست و اصطلاحا میگن هیچ وقت چاقو دست خودشون نمیبره. در این اتفاق هم به نظرم جمهوری اسلامی اساسا چاره ای نداره، یعنی اگر قرار باشه بیاد و به رسمیت بشناسه یک خطا یا یک جنایتی رو، به رسمیت شناخته در واقع تمام تاریخچه 40 سال گذشته خودش رو و حاضر هم نیست که به هر حال در این مسئله هم کوتاه بیاد، طبیعتاً اعتراضات ادامه پیدا بکنه. جمهوری اسلامی همون دست فرمان همیشگی خودش، یعنی فرمان آتش خواهد داشت، کما اینکه حداقل دو نفر تا الان مجروح شدن، حالت وخیمی دارند و حداقل تا حالا 40 نفر هم صحبت از بازداشت اونها و ضرب و جرح اونها هست. داستان دو طرفه ای هست، یعنی مقاومت کورکورانه حاکمیت و افزایش اعتراضات و نارضایتی در کشور که معمولا هم در دراز مدت همیشه این اعتراضات و خواست اجتماعی هست که تونسته پیروز بشه بر این مقاومت.
در سالیان گذشته همون گونه که اشاره داشتید آقای نخل احمدی، حاکمیت جمهوری اسلامی مقابل اعتراضات و تجمعات عمدتاً تحمل ناپذیر بوده. در همین سالهای گذشته اعتراضات گسترش بیشتری یافته، در مواردی هم به خیزش ها تبدیل شده. با توجه به روند سالهای گذشته چه پیشبینی میشه داشت نسبت به تحولات آتی در کشور؟
شاید مسئله‌ای که امروز محورهای اصلی اعتراضات مردم هست، بحث‌های اقتصادی هست و بحث‌های حقوق شهروندی، آزادی‌های شهروندی هست. جمهوری اسلامی اساساً نه امکان و نه خواست این رو داره که هیچ کدوم از اینها رو پاسخ بده. در بحث‌های اقتصادی ناکارآمدی و فساد مانع اصلی این مسئله هستند که هیچ دورنمای مشخصی در رابطه با گشایش‌های اقتصادی در ایران وجود نداره و در رابطه با آزادی‌های شهروندی هم کردم. آزادی شهروندی به معنای این هست که اون تعریف مطلق ولایت فقیه قرار باشه به حال به چالش کشیده بشه و قرار باشه که خب مردم هم در سرنوشت خودشون و در تصمیم گیری های حاکمیتی یا کشور مداخله بکنه. اینها برای جمهوری اسلامی هیچ کدوم اینها در حال قابل پاسخ دادن نیست و طبیعتاً این دو مسئله ای که شاید بزرگترین دغدغه امروز مردم هست، اساساً از دست جمهوری اسلامی خارج هست پاسخ دادن به اینها. به خاطر همین هم هست که متاسفانه پیش بینی میشه وضعیت هر دو اینها، یعنی چه بحث‌های اقتصادی و چه بحث‌های احترام گذاشتن به حقوق شهروندی و کرامت انسانی در ایران، با حفظ وضع موجود رو به وخامت خواهد رفت. یعنی طبیعتاً با افزایش آگاهی مردم از حقوق شهروندی و حقوق انسانی خودشون، مطالبه گری در حوزه‌های شهروندی و در حوزه خواست آزادی افزایش خواهد یافت. و از طرف دیگه خب وضعیت اقتصادی هم هیچ گونه امیدی به تغییر بسیار جدی وجود نخواهد داشت. طبیعتاً اعتراضات افزایش خواهد یافت، طبیعتاً خشم مردم روز به روز افزایش خواهد یافت و اما از اون طرف هم قدرت سرکوب و قدرت مدیریت اعتراضات هم در جمهوری اسلامی در حد مشخص تقریبا شاید بشه گفت محدودی هست. پس ما احتمالاً باید شاهد این باشیم که ما به دلایل مختلف که انگیزه هاش هم کاملا روشن هست، اعتراضات افزایش پیدا بکنه، جمهوری اسلامی هم در حد توان خودش مقابله و سرکوب بکنه، اما این سرکوب محدود هست، اما دامنه افزایش اعتراضات نامحدود هست و به نظرم خب اگر فکر چاره جدی انجام نشه، ما مواجه خواهیم شد با افزایش اعتراضات و خب شرایطی که شاید خیلی هم شرایط خوشایند نباشه در آینده.
مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار در ایتالیا. پس از درگیری‌های مرزی مرگبار میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، گزارش‌ها از بازگشت آرامش در آن مناطق حکایت دارد. مهیار طهماسبی.
شعله ور شدن دوباره آتش درگیری ها در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان نگرانی جامعه بین المللی را در پی داشته است. درگیری ها که از نیمه شب 22 شهریور آغاز شده بود، روز پنجشنبه متوقف شد. آتش بسی که بنا به اعلام شورای امنیت ملی ارمنستان با کمک مداخله بین المللی حاصل شده، اما طرف آذربایجانی هنوز به طور رسمی آن را اعلام نکرده است. هرچند الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، روز جمعه و در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان به ولادیمیر پوتین گفته که درگیری بین دو کشور در این هفته به وضعیتی پایدار رسیده و دو روز است که آتش بس برقرار شده. آقای پوتین که گفته می شود آتش بس اخیر با مداخله او و پس از تماس تلفنیش با نیکول پاشینیان حاصل شده، در سخنانی در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای ضمن ابراز خوشنودی از آتش بس فعلی نسبت به وضعیت متشنج بین دو کشور ابراز نگرانی کرده بود. همزمان مقامات سیاسی ایالات متحده هم نسبت به تنش موجود بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان ابراز نگرانی کردند. چهارشنبه گذشته نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، وضعیت در مرز آذربایجان و ارمنستان را بسیار نگران کننده خواند و به ویژه نسبت به آسیب‌های وارده بر غیر نظامیان ابراز نگرانی کرد. روز جمعه نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرده که به ارمنستان سفر خواهد کرد.
فردا به ارمنستان سفر می‌کنیم، چون مدت هاست که از همون دعوت به عمل اومده. در هر صورت همه چیز به حقوق بشر و احترام به کرامت و ارزش اشخاص برمی‌گرده.
تنش بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در جلسه روز پنجشنبه سازمان ملل متحد هم کاملا مشهود بود. جلسه‌ای که در استقبال از آتش بس حاصله تشکیل شده بود، اما نمایندگان دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به شدیدترین لحن خطاب قرار داده و به نقض معاهدات بین المللی متهم می‌کردند. درگیری‌های روزهای اخیر مرگبارترین مورد از زمان جنگ 6 هفته‌ای بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در پاییز سال 99 بود. بنابر اعلام نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، دست کم 135 تن از نیروهای این کشور در درگیری‌های روزهای اخیر کشته شدند. باکو آماری از تلفات نیروهایش ارائه نکرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، میگوید از تمام امکانات خود برای پایان دادن به این تنش استفاده خواهد کرد. با این حال، کارشناسان سیاسی از جمله لارنس بروئرز، کارشناس سیاسی روسیه و اوراسیا، معتقدند جنگ اوکراین توان روسیه را برای میانجیگری در منطقه کاهش داده است.
گزارش‌ها نشون میدن که روسیه میانجی آتش بس بوده. آتش بسی که معلوم نیست تا چه زمان پایدار باشه. امروز صبح ترکیه گفت در کنار آذربایجان ایستاده. ایران هم همواره گفته که با هر گونه تغییر در وضعیت مرزی بین ارمنستان و ایران مخالفه. بازیگران خارجی زیادی در این مسئله سهیمند. من فکر میکنم نگرانی اصلی اینه که با ایجاد این مناطق امنیتی و مناطق حائل دچار نوعی سوریه سازی در جنوب ارمنستان بشیم. من فکر میکنم این خطر اصلیه و در حال حاضر با توجه به روندی که جنگ در اوکراین پیش میده، به نظرم روسیه با محدودیت‌های بسیاری برای مداخله روبروست. Syrianization of the context
in southern Armenia. So I think that's the risk. در حالی که ترکیه بی پرده از آذربایجان حمایت می‌کند، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران نگران مرز مشترک خود با ارمنستان است. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران مدعی شدند که جمهوری آذربایجان در حال باز کردن یک کریدور در جنوب ارمنستان است تا مرز این کشور با ایران را از بین ببرد. روز پنجشنبه تصاویری از اعزام تانک و خودروهای زرهی و جنگ افزارهای سنگین ایران به سمت منطقه مرزی با ارمنستان منتشر شد. آیا در صورت شکسته شدن آتش بس و شعله ور شدن آتش جنگ، همسایگان و بازیگران منطقه‌ای همچون ایران و ترکیه همچنان جایگاه ناظر را حفظ خواهند کرد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت که حکومت مذکور جهت مبادله زندانی با آمریکا بدون احیای معامله هسته‌ای آماده است. سیامک نمازی، اماد شرقی و مراد طاهباز، دو تابعیتی های ایرانی آمریکایی، به اتهامات امنیتی در جمهوری اسلامی در زندانند و همچنین از خروج باقر نمازی، پدر سیامک نمازی، و بازگشتش به آمریکا جلوگیری شده است. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.